از نظر اسلامی هم قرآن ما را دعوت کرده است به مشاهده. قرآن بالاتر از این، حتی از ابراهیم پیامبر یه چیز جالب نقل میکنه و اون این که ابراهیم پیامبر در یه مسئله اعتقادی از خدا خواست اعتقادش رو از طریق یک تجربه عینی محکم کنه. رفقان باهی مرد به ارنی شیفت روحی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم سرهن إليك يأتونك سعيا. إبراهيم صحيح نمیدونم آیه را از حفظ درست خوندم کامل یا نه، حافظم خیلی اعتماد ندارم در خوندن آیه به صورت دقیق کامل گاهی. ابراهیم ولی ظاهرا آیه همینه، ابراهیم به خدا گفت خدایا به من نشون بده مرده ها را چجور زنده میکنی روز قیامت. آدم دو مرتبه هیکلی پیدا کنه و جسم پیدا بکنه و زنده بشه. اگه همون هیکل پیشیشه که او هر ذره ای که باز به یک جایی بره چیه فرق؟ خدا گفت آه ابراهیم به معاد و رستاخیز و زنده شدن انسان به صورت یک انسانی که دارای کالبد جان باشه ایمان پیدا نکرده ای؟ هنوز ایمان نیاورده ای؟ گفت چرا خدایا؟ اما یه وسوسه ای دارم، میخوام این وسوسه از دلم بره، قلبم مطمئن بشه. چیکار کنید؟ یه تجربه. ببین ابراهیم، چهار تا مرغ بگیر، چهار تا فرنگ بگیر، اینها رو بکش، هر تیکه‌شون رو بذار سر یک کوی، چهار تا کوی، بیش از چهار تا کوی، بذار سر یک کوی. بعد اینها را صداشون کن، دوان دوان پیش تو می آیند. یک تجربه معجزه آسا، معجزه عادی نیست. و با این تجربه معجزه آسا می فهمی که برای خدا کاری نداره که کل این خلایق را هم زنده کن. یعنی ابراهیم خواست اعتقاده که به معاد با یک تجربه از هر گونه رسوات و دفع دقیقی پاک کن. مسئله مشاهده در طبیعت، مشاهده در تاریخ، اینا در اسلام هست چیزی نیست. این اصولی هم که برای روش تجربی در نظر گرفتید، این اصول هم مورد اعتقاد قرآنه. یک، جهان طبیعت و جهان ماده و عالم ماده در حال تغییر و تبدل و دگرگونی. خب قرآن همه تکیهش رو همینه، میگوید طبیعت دائما در حال چیه؟ تغییره. مثال میزنه حتی قرآن به انسان میگه به این طبیعت متغیر زاینده نگاه کن که تو یک دونه گندم میره زیر خاک، بارون میاد، وقتی بارون آمد جوانه میزنه، ساقه میشه، گندم های بیشتر میده. حتی میگه تو عملت را، ای انسان، عملت را در صحنه زندگی شبیه گندم و خاک حساب کن، کار کنید در مسیر یک چنین تحول و دگرگونی. قبل از قرآن هم اینطور، این حرفاییه که بشر امروز فهمیده باشه، از پیش هم میدونه. از اون اولا انسان ها میدونستن به این که خود روستایی و میخواد مرغشو زیاد کنه، میره چند تا تخم مرغ پیدا میکنه و موقعی که مرغ کفت میاد یعنی دچار یک حالت بیمارگونه ای میشه که دیگه حوصله حرکت کردن نداره، میخواد همش بشینه، میذاره زیر پاش و درست به اندازه روزهایی هم که لازم است این مرغ ها رو حرارت بده این بیماری رو داره تا اینها جوجه بشه. وقتی که اینها جوجه شدن و از اون چه تو داخل تخم مرغ بود خوردن و پوست شکستن و آمدن بیرون، اون وقت تخم مرغ تبدیل به مرغ شده و مرغ هم دومت به دون میخوره و تخم مرغ درست میکنه. این های چه تازه نیستش که تبدل تخم مرغ به مرغ و تبدل غذای مرغ و تخم مرغ اینا مسئله ای نیست و خیلی تازه نیست. بنابراین این مسئله که عالم طبیعت عالمی دائما در حرکت و حرکتی زاینده که از دل یک چیز دیگر برون می آید، از دل دانه گندم علف سبز بیرون میاد. ما معمولا عادت داریم ساقه رو در مقابل دانه حساب میکنیم و ساقه که در مقابل دانه از شکم دانه در اومده و دو مرتبه از شکم این جوانه چی بیرون میاد؟ خوشه گندم. دو مرتبه دانه از شکم ساقه. مسئله میشه روشن آجیه همه این سوال میدیدن. قرآن هم اینا رو برای ما بیان میکنه، همین مثال های عادی رو بیان میکنه. از این که عالم طبیعت عالمی پر تصور پر حرکت، حرکتی زاینده که از دل یک چیز تازهی به وجود میاد، یعنی مسئله ساده است، مسئله پیشگاه داده است. قرآن هم برای ما میگه. دو این که در این تصور و تغییر قوانین ثابتی حکومت می کند. این هم که قرآن میگه. آره انسان هم از اول می دونستن که صبح که میشه آفتاب می زنه از سمت مشرق، شوم که میشه آفتاب غروب می کنه در سوی مغرب، و شب که می شود مردم منتظر چی بودن؟ منتظر که دو مرتبه فردا صبح میشه. یعنی قانون ثابتی طلوع و غروب را مردم میدیدن و قرآن استناد میکنه به این قانون ثابت باز در داستان ابراهیم. ابراهیم گفت خدا کسی که خورشید را از مشرق برمی آورد، تو اگه راست میگی خورشید را از مغرب برآورد، از این سو برآورد، یعنی که این که یک قانون ثابتی هست تجلی اراده خداوند استناد میکنه در خدا شده. و سه این که جهان طبیعت یک مجموعه یک پارچه هماهنگ است. جهان طبیعت مجموعه یک پارچه و هماهنگ وحدت داره، توحید و وحدت عالم طبیعت. اینم که میدونید قرآن سراپاش اینه، بیان این است که کل جهان یک مجموعه هماهنگ به هم پیوسته. این قوانین دیگری که برای استفاده از علوم تجربی اون هم با روش دیالکتیکی گفته میشه، این هم قوانینی است که ساده برای ما، چیزی نیست که ما نفیش کنیم. ملاحظه میکنید که روش تجربی و حتی روش تجربی دیالکتیکی در زمینه و قلمرو عالم طبیعت و مسائل مادی برای ما امری خیلی ساده و روشن، قابل فهم و قابل قبول. اون که ما نفی می کنیم این است که کسی فکر کند برای شناخت و آگاهی و به طور کلی در همه زمینه ها و قلم روها یک روش وجود داره، اونم روش تجربی، روش تجربی دیالکتیکی. نه یک روش نیست، بیش از یک روش هست، روش های متعدد هست. هر روشی در جای خودش و متناسب با قلم رو به خودش، ما این روش ها رو همچنون دنبال خواهیم کرد. منتها برای اینکه بحث دیالکتیک رو در حد مورد نیاز شما سامانی بشتاده باشیم، در جلسه آینده درباره ضد و تضاد به صورت مستقل بحث میکنیم. میبینید که تضاد هم قول پیشاخدمی نیست و یک معمایی که نشه بفهمید نیست. این عرایض امروز من. حالا رسیدیم به سوالات شما. البته باید عرض کنم من کلن تحقیل وقت دارم، خوشبختانه دیگه عالم نمیتونید منو معطلم کنید، چون بعد از 10 دقیقه آقای هاشمی میان و آقای ساراتیان هم میاد، میگه آقای هاشمی اومدن. البته امروز من کار دارم و الا معطل کردن های شما و استقبال میکنم از ساعت ذره نظم کار هستن. نه دیگه نیاریم، برای اینکه دیگه وقتش نیست. حالا میخواید بیارید من بعد ببرم بخونم، هیچی نداره. حالا تازه ببینیم به اینکه اینها چقدرش به بحث مربوطه و چقدرش به خارج بحث. ببینم کدوم سوالاتو میخواید جواب بدم. معلومه که اصلا بحث براتون اونقدر مطرح نیست ها. آیا ما نسبت به اشیای بیرون می توانیم علم حضوری داشته باشیم؟ و آیا درست است که میگویند خداوند نسبت ما علم حضوری دارد و ما نسبت به خدا همانند خیالی هستیم؟ اون تیکه که خدا ما علم حضوری داره درسته، اون دو تای دیگه هم خوشتو بست. او خواستن که من با توجه به توضیحی در مورد دیالکتیک دادم تضاد دیالکتیک را هم توضیح بدم. خب من قبلا وعدشو دادم دیگه. چه در باره اشخاص سوال کردید که من معمولا هیچ وقت جواب نمیدم. اشخاص را از اعمالشون بشناسید نه از زبان اینون. خوبی تذکراتی راجع به آنکیته دقیقا به معنای ضد نهاده و این با برابرنهاد فرق می کند. ممکن است برابرنهاد ضد نهاد نباشد. پس آنتیتز معنی دیالکتیکی نمی تواند باشد. اینطور می که آنتی یعنی اصلا مقابل. ضد هم اگر گفته می شه چون ضد مقابل ضد دیگر است. ولی آنتی معنی اصلیش یعنی مقابل، روبرو، روبروی ضد، اون که سر برابر او می رهد. معنی دقیقش این. ما الان آنتروه معنی مخالف به کاری بریم. معمولا آنتروه معنی مخالف به کاری بریم. اشکالی ندارم که گفتم میکشه به اونجا، اما اصل کلمه معنی مقابله، تقابل. خب اینم آخرین مطلب.